یعنی ملک بسیج غیر از ملک یعنی از جای دیگه ای تامین میشه؟
شما تو ذهنم
می نویسید که نویسید روایت محمد ابن مسلم من کان علا یقینه فشکه فلیمز علا یقینه. این روایت بتونیم بنویسیم کتاب اگه 2 دقیقه حرف بزنیم، اگه نتونیم بنویسیم باید 10 دقیقه توضیح بدیم. خب اگر روایت من کان علی یقین فشکه، در روایت یه فاعل ترتیبی وجود داره، کان علی یقین فشکه ثم شکه، بعد شک میشه. پس در روایت یه یقین سابق و یه شک لاحقی وجود داره، درست شد؟ ببینید دوستان روایت من کان علا یقین و شک، در این روایت یه فاعل تفریع اومده، در این روایت یه فاعل تفریع اومده، ظاهر این فاعل تفریع اینه که زمان یقین سابق، زمان شک
لاحق.
اما اگه بخوایم از روایت استصحاب استفاده کنیم، در استصحاب باید زمان متیقن سابق باشه، دست شما دست نشون، باید زمان متیقن سابق باشه، زمان مشکوک لاحق باشه. پنجشنبه یقین به طهارت داره، جمعه شک داره به طهارت. پس اگه قراره که استصحاب از روایت استفاده بشه، باید زمان متیقن سابق باشه، زمان مشکوک ها لاحق باشه. اگه اینطوری شد میشه استصحاب. قاعده یقین چه جوری بود؟ زمان مشکوک هم سابق بود، زمان متیقن سابق بود، زمان مشکوک هم سابق بود. پس قیدای زمان رو دقت کنید. خب آقای شیخ هم این چه قاعده یه شیخ انصاری رحمت الله علیه فرموده که این روایت دلالت میکنه بر قاعده یقین، چون من کان علی یقینه فشکه فی نفس ذالکشه، فی نفس ذالکشه یعنی در تمام خصوصیات ایشه همونه، وقتی شد در همه خصوصیات هموشه یعنی در زمان سابقه. چه قاعده یه آقای آخوند خراسانی گفته نه آقا روایت دراز بر استصحاب میکنه، و شک فی ذالکشه یعنی ذالکشه جوهرن این شیء مشکوک و شیء متیقن جوهرشون یکیه، اما اتوش اتحاد زمان در نمی. پس شیخ قائل به قاعده یقین، آخوند قائل بشه. آقای مزفر میگه بابا در روایت زمان یقین و زمان شک مشخص شده، اما نسبت به زمان متیقن و مشکوک هیچ دالی وجود نداره، چون هیچ دالی وجود نداره، روایت عامه. میتونه بر قاعده یقین منطبق بشه، میتونه بر قاعده استصحاب منطبق بشه. پس ما یه قاعده یقین داریم، یه استصحاب داریم، دوتاش هم صلاحیتش موجوده، لذا ما شک داریم. دو تا راه وجود داره اینجا مظفر می، یا شما قائل به یه قدر جامع بشید بین این دوتا، بعد بگید روایت او قدر جامعه داره دلالت میکنه. قدر جامعش چیه آقا مهدی؟ قدر جامعش اینه که یه یقین سابقیست و یه شکه. سوا اون به این که این شکه بر خود اون یقین وارد بشه، شک ساری قاعده یقین، شک یقین رو نابود میکنه، بر خود شک یقین وارد میشه، یا بگیم این شکه بر یقین وارد نمیشه. جامعی درست کنید به نام همون یقین سابق و شک لاحق، یا اینکه قائل به استعمال لفظ در اکثر بشید. این محاله، این هم ظهور نداره. پس هیچ، پس روایت درست نمیشه.
میگه اعمه یعنی ظهور در قدر جامعه داره دیگه.
نه میگه قدر جامعه میتونم درست کنم عقلا، اما روایت ظهوری در قدر جامعه.
وقتی که میگه اعمه یعنی چی؟
اعمه یعنی صلاحیت داره، برای این منطق مجمله. در واقع میگیم اعمه یعنی مجمله، قدر جامعه درست میتونیم بکنیم عقلا، اما عقلایی ظهور روایت نمیتونیم. خب حالا دقت کنید دوستان، آقای مظفر در انتهای راه حل درست میکنه، روایت درست میکنه بر استصحاب، بعدن هم بعدن ازش استفاده میکنه. او راه حل چیه دوستان؟ دقت کنید، او راه حل نیاز به دو مقدمه داره. یه مقدمه از باب مشتق یادتون بیاریم، تو باب مشتق یادتونه کلمه حال که به معنای زمان بود سه تا حال داشتیم اونجا، یکی حال نطق، یکی حال اسناد، اسناد یعنی مال جمله، یکی حال تلبس، که حال تلبس واقعیت شی بود، واقعیت اتصاف شی به شی دیگه بود، تلبس واقعی. حال اسناد از جمله میفهمیدیم، فعل ماضی بود، فعل مضارع بود، قدمی اومده بود، امسی اومده بود، از جمله میفهمیدیم. حالا ما با حال نطق کار نداریم، نطق رو بلکنید فعلا، یه اسناد داریم، یه تلبس، استدلالی شده، استدلال محقق نائینی، محقق عراقی، استدلالی شده. ظهور جملات، ظهور اولیشون در صادق بودن یا کاذب بودن؟ صادق. معنای جمله صادقه چیه؟ معناش اینه که حال اسنادش، یعنی آنچه در جمله میاد با حال تلبسش مساوی. خب حالا این مقدمه از باب مشتق بود، بلش کنیم یه مقدمه دیگه بیاریم. مقدمه دیگه، شک، یقین، اینا جز به صفات دائم الاضافن. یعنی وقتی میگیم شک همیشه یه شاک میخوایم و یه مشکوک. میگیم یقین، اراده، اینا صفات دائم الاضافن، قبلا توضیح دادیم در مورد این صفات. میفرماد که وقتی در روایت زمان شک بعد از یقینه، شما میگید شک لاحقه و فرض اینه که این قضیه صادقه، یعنی زمان اسناد با زمان تلبس یکیه. وقتی زمان شک لاحق شد، زمان شاک شدن فاعل و مشکوک شدن اون شی، زمان اتصاف شی به عنوان مشکوک و اتصاف شخص به عنوان شاک هم باید بشه بعد از زمان یقین. وقتی شد بعد از زمان یقین، یعنی زمان مشکوک و زمان شک با هم مساوی هست، همونطور که زمان یقین و متیقن باید با هم مساوی باشن، میشه قاعده یه استثناء. آقای مظفر یه استدلال قبول میکنه، نه این که زمان استاد و تلبس باید با هم مساوی باشه، یعنی زمان شک لاحقه، زمان مشکوک هم لاحقه، شاک بودن حاضر فردن، حاضر فرد یتصف به عنوان شاک اما لاحقن، زمان یقین و متیقن هم باید با هم باشه. حالا این قانون بر استصحاب منطبقه یا بر قاعده یقین بر استصحاب؟ چون در استصحابه که زمان شک و مشکوک به زمان یقین و متیقن با هم همراهه، اما در قاعده یقین این چنین نیست. یعنی روایت درست بر استصحاب میکنه به این قرینه اصل اولی در باب عناوین مساوات حال اسناد و حال تلبس با این مقدم مشکل رو حل کردیم.
ضرری داشت که شک لاغت باشه،
اما
مشکوک فیه
یقین سابقه
باشه. شک
لاغته
اما مشکوک همون یقین
سابقه مونه.
حالا مشکوک هم الان هست،
اتصافه به
عنوان مشکوک
کن مال چیه؟
اتصافش هم الان شک
کردن
که اون یقین
قبلی
درست
بود. بعد از زمان این خدشه ای با اشکال. خب بریم سراغ روایت بعدی. در روایت بعدی، در روایت اومده مخاطبه علی ابن محمد قاسانی، روایت اینه: صم للرؤیا افطر للرؤیا. خب شیخ انصاری به این روایت استدلال گفته این روایت اظهر ادله بر استصحاب دلالتن، اما مشکل سندی داره فقط، اما اظهر ادله. چجوری اظهر ادله؟ سای رضایی شیخ اینطوری استدلال کرده، گفته که سمل رؤیا، معنای سمل رؤیا چیه؟ معناش اینه که ما در ماه قبل از رمضانیم، هنوز یقین به آمدن هلال رمضان پیدا نکردیم. امام بهش میگه سمل رؤیا. دلیل سمل رؤیا چیه؟ اینه که تا موقعی که رؤیت اتفاق نیفتاده هنوز بر یقین سابقت باشه. یقین سابقت چیه؟ پس من یه یقین سابق دارم به عدم مجیء رمضان. شک میکنن؟ امام میگه تا رؤیت نکردی استصحاب بکن عدم مجیء رمضان رو. وارد ماه رمضانی یقین داری به عدم مجیء شوال، شک میکنی شوال به وجود اومد یا نه؟ میگه نه، استصحاب بکنه عدم مجیء شوال تا هلال رو ببینی. پس این روایت لا یستقیم، این روایت، این حکم پا نمیگیرد مگر اینکه استصحاب حجت باشه. خلفی داره مثل او حتی تکون علی یقین من طهارتک بود، خلفی داریم استدلال میکنیم، را نمیگیره مگر اینکه استصحاب حجت باشه. یه حرفشه. آیا آخون جواب داده گفته اصلا روایت دلالت بر استصحاب نمیکنه فضلا از اینکه اظهر باشه. چرا؟ حالا حرف آخونده ببینیم. آخون دقیقا دوباره مثل همون حتی تکون، آخون میگه اینجا یه احتمال دیگه هم برای این حکم وجود داره. اینطوری نیست که این حکم دلیل منحصرش استصحاب باشه که چون حکم صادر شده پس استصحاب هم مورد امضا اشاره است. نه، دلیل دیگه هم میتونه داشته باشه. خب دلیل دیگه چیه؟ دلیل دیگه اینه که ممکنه کسی بگه صوم و افطار دو تا عنوان شرعی هست که این دو تا عنوان شرعی وجوبشون مشروط به یه عنوان دیگری به نام رؤیت. مثلا اینکه نماز ظهر وجوبش مشروط به یه عنوانی به نام زوال، لذا شارع میگه تا زوال نشده نماز نخون. نه اینکه تا زوال شده نماز نخون چون استصحاب میکنی عدم مجیء وجوب صلات ظهر رو، کاری به استصحاب نداری. نه، چون وجوب متفرع بر یه عنوانی است به نام زوال، پسی هم نداره که اگر نباشد پس استصحاب. نه، اگر نباشد و باشد نداری. ما دو تا عنوان شرعی داریم متفرع بر عنوانی هم به نام رؤیت، که رؤیت به قرینه سایر روایت کنایه از یقینه. در واقع این
رؤیت
کنایه از یقینه، یعنی یقینی که تفصیلی داره به خاطر قرینه سایر روایت. آقای مظفر یه کمکی میکنه با آخون، به توضیح آخون میگه انصافا این توضیح آخون از روایات دیگه باب افطار هم برمیاد، در اونجاها اون عمده چیزی که شارع میخواسته بگه همین بوده، ظهور سایر روایات اینطوره که عنوان افطار عنوان صوم متفرع بر یه عنوانی شدن به نام رؤیه. پس دلیل منحصر به استصحاب نیست. بعد از این آقای مظفر میره سراغ اخبار خاصه، میگه شیخی سر اخبار خاصه گفته، من یکیشو براتون میارم. اخبار خاصه چی بودن؟ اخباری که دلالت بر استصحاب میکنن اما در
باب خاص.
روایتی که نقل میکنه روایت یه ذمیه. یه کسی میاد پیش امام میگه آقا من لباسمو عاریه دادم، امانت دادم به یه ذمی، کافر ذمی، الان که برام برش گردونده باید بشورمش، اون کافر شراب میخوره، گوشت خوک میخوره، بالاخره با نجاست سر و کار داره، من باید بشورمش حتما لباسمو. امام بهش میگه که تو موقعی که لباستو دادی لباست طاهر بود یا نبود؟ میگه بله. میگه یقین داری نجس شده؟ میگه نه. میگه که نه لازم نیست. میشه اساس که در واقع شما میتونید بگید این ممکنه بشه اصالت و طهارت، تا ما مرادفت و نزدیکی اصالت و طهارت با حساب اثبات نکنیم که حرفا نمیگیره. آقای شیخ هنرمنده، چون شیخ خوده، شیخ اینجا دیگه زیرابی هم نرفته، محکم ایستاده، خود دلیل اصالت و طهارت، خود اصالت و الحر کل شیء لک حلال کل شیء لک طاهر، خودش از ادله استصحاب آورده، گفته اینا دلالت میکنن بر حجیت عدم نقض نقض یقین سابق با شک، یعنی خودش شفاف مشخص کرده. اما عجب از اوناییه که از اینا تو اخبار خاصه استفاده میکنن، حالا که اصالت و طهارت ذکر نمیکنن، بعد بهش میگه چرا ذکر نکردی؟ میگه من ذکر نکردم به خاطر اصالت و طهارت قاعده ایست غیر از قاعده استصحاب. اونا دیگه خیلی عجیب غریب کارشون. حالا بخونید.
اصلا آقای مظفر آوردن اینجا معنا نداره، این یه روایت داره.
دیگه فقط اولش از باب استیناس، برای اینکه ببینید چه جوریه اون اخبار خاصه.
اخبار خاصه رو اینا گفتم همشو بیاریم برای القای خصوصیات کنیم تا بتونیم استصحاب رو.
بله.
یعنی این آوردن
ایشون میگه من فقط برای استیناس آوردم.
یه دونه میشه.
راههای دیگه هم وجود داره، حالا بذارید تا بعد. محمد ابن مسلم بن ابی عبد الله از اون اخبار خاصه به روش‌های متعدد میشه استفاده کرد. قال امیر المؤمنین علیه السلام که من کان علی یقینن فشکه فلیمز علی یقینه فان الشک لا ینقض الیقین، شک نقض نمی کند یقین را. و فی روایت اخرى عنه علیه السلام به هذا المضمون که من کان علی یقینن فاصابه شک فلیمز علی یقینه فان الیقین لا یصف الشک ابدا. استدل بعضهم به هذه الروایه علی الاستصحاب مدعیا ظهور الروایه فی الاستصحاب، ولكن الذي نراه، اون چیزی که ما اعتقاد داریم که ان الروايه غير ظاهره في الاستصحاب، فان القدر المسيق وان القدر المسلم من الروايه ان الروايه صريحه في ان مبدا. آقا من یک دو سه بنویسم با تابلو،
حالا آقای مظفر یک دو سه پیاده میکنه، استصحابو بذارید سه، فاعلیتو بذارید دو، الان پیاده شد
دوباره عبارت ای. حالا یکشه انها صریحتون فی ان مبدا حدوث شک، مبدا زمان، زمان حدوث شک بعد از حدوث یقینه. اینا کجا فهمیدین؟ میگه من اجل کلمه الفا التي تدل على الترجم غیر ان هذا القد من البيان يصح ان يراد من قاعده اليقين دو ما یا قاعده الاستصحاب که سه از یجوز. حالا اول قاعده یقین توضیح بده، دو رو توضیح بده. ان يراد ان اليقين قد زال بحدوث شک، یا وقتی مشکوک ما زمانش سابقه میاد رو یقین سوار میشه، یقین از عملا از کار میفته. قدزار فیتحد زمان و فیتحد زمان و متعلق شک و یقین، این دوتا یکی شد. یعنی مشکوک متیقن زمانش یکیه، فتکون موردن للقاعدت الاولا قاعده یقین. و یجوز ان یراد ان الیقین قد بقی الى زمان شک، یقین مانده است. تو استصحاب ما یقین رو بین نمیره، من پنجشنبه یقین به طهارت پنجشنبه دارم، شک به نجاست روز جمعه دارم. همین الان که شک به نجاست روز جمعه دارم، تو سخن نفسم یقین به طهارت پنجشنبه هست، پس یقین نابود نشده. ولیس فی الروایه ظهور فی عهده ما بالخصوص. و این قال الشیخ الانصاری که ان الروایه ظاهره فی وحدت زمان متیقن و مشکوک و لذلك قرب ان تكون الروایه داله على قاعده اليقین. قال الشيخ الاخون برعکس، ان الروایه ظاهره في اختلاف زمان المتيقن والمشكوك، فقرب الاخون كان تكون الروایه داله على الاستصحاب، وقد ذكر كل منهما تقريبات لما استظهره لا نراها ناهزه في علامه مطلوبهما. ما اعتقاد نداریم که اینا دلیل تام میان بر مراد این آقایون و مطلوب این آقایون. من البته توضیح دادم دلیل عمده آخون چیه، دلیل شیخ هم چیه، در ضمن توضیحاتم گفتم. و علیه فتکون الروایت مجملتون مجملتون من هذه الناحیه الا اذا جوزنا الجمع في التعبير بين القاعدتين، میتونیم جامعی درست کنیم و حین اذن تدل علیه ما معا، با او جامع بر هر دو دلالت کنه. یعنی ان الروایت تدل على ان اليقین بما هو یقین لا يجوز نقضه في الشك. آی مهدیان ببین دوباره داره استفاده میکنه از همون مطلب، ها، سواء کان ذلک الیقین هو المجامع للشك، یقین جمع بشه با شک میشه چی؟ میشه قاعده یقین. چون یقین متیقن زمانش با مشکوکی یکیه، شک داره یقین رو از بین میبره، شک ساریه، جمع شدن با هم. او غیر المجامع له استصحاب. وقیل انه لا يجوز الجمع في التعبير بين القاعدتين لانه يلزم استعمال اللفظ في اكثر من معنا. چرا آقای مظفر میگه ای قیله؟ آقا مهدی مقدسی چرا میگه ای قیله؟ لانه یلزم استعمال اللفظ فی اکثر من معنا و هو مستحیل. خودت هم قبول داری که استعمال لفظ در اکثر محاله، فچرا گفتی قیله؟ آفر، جمع فی تعبیر یعنی قدر جامع ساختن. خود مظفرم قدر جامع داره، اگه قدر جامع درست کنی میشه مشترک معنوی، دوتا فرد داره. استعمال لفظ در اکثر مال وقتی که مشترک معنوی نتونیم درست کنیم. اگه مشترک لفظی درست کرد، اگر ما یه آی داشته باشیم یه بی هم داشته باشیم و یه لفظی داشته باشیم، این لفظه یه بار میخواد در هر دو استعمال بشه، یه بار میخواد نه، این لفظه در یه قدر مشترکی استعمال بشه. قدر مشترکه میشه جمع، این میشه استعمال لفظ. استعمال لفظ مال اینجا خواستونه بدید، لذا میگه قیله. و سیعتی انشاءالله ما ینفع و فلمه نعم یمکن دعوه. حالا نعم همون تیکه آیه محقق نائی، محققین نائینی و عراقی، یمکن دعوه ظهور روایت الاستصحابه بالخصوص به ان یقال، اینطوری بگیم کما قربه بعض و اساتذتنا. پاورقی به کی زده؟ ان الظاهر في كل كلام هو اتحاد زمان النسبه مع زمان الجر، زمان نسبت و زمان جر، زمان تلبس با اسناد. دوستان این کلمه نسبت و جر، اسناد، نسبت، جر، تلبس، این چهار تا کلمه معلوم نیست تو کلمات آقای، تو کلمات حتی یه مجتهد هم به معانی مختلف به کار میره. شروع اصطلاح از آخوند تو بحث مشتهد، آخوند تلبس گفته، بعد گفته اسناد، جری و نسبت، ستا رو برای همون حال جمله گفته، زمان نسبت گفته، اسناد جری نسبت رو به معنای نسبت جمله گفته، در مقابلش گفته تلبس. بعضیا جری رو برای تلبس آوردن، او دوتا رو گذاشتن برای بالایی، بعضیا نسبت رو آوردن برای تلبس. الفاظ قاطی شد، الفاظ خود کلمات، کلمات نسبت، جری، اسناد و تلبس، این یه ذره قاراش میشه اوضاعشون خلاصه. خب کجا رسیدی؟ فقوله فلیمز علا یقینه یکونو این قول ظاهرن فی ان زمان نسبت وجوب المضی علی الیقین نفس زمان حصول الیقین. اینا با هم منطبقن، مساویان، ولا ینطبق ذلك الا علی الاستصحاب لبقاء الیقین فی مورد الاستصحاب محفوظا الى زمان العمل به. چون تو استصحابه که همون لحظه که شک میکنیم هنوز یقین موجوده و اگر شارع حکم به اتباع از یقین کنه، یقینی که در سخن نفس موجوده رو داریم تبعیت میکنیم. و اما قاعدت الیقین فإن مورد قاعدت الیقین الشک و ساری، ساریست یقین رو نابود میکنه، سریان پیدا میکنه بر یقین. فیکون الیقین فی ظرف وجوب العمل بالیقین معدومه، یقین از بین رفته. ولعله من اجل هذا الظهور خب آقای مظفر میگه شاید هم حرف آخوند همین بوده، استظهر این آخوند، آخوندی که استظهار کرد دلالت الروایه علی الاستصحاب رو، شاید بخاطر همین حرف بوده. خب مکاتبه علی ابن محمد القاسانی یا کاشانی قال كتبت الی و انا بالمدینه اساله عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان هل يصام ام لا، روز يوم الشك رمضان روزه بگیریم یا نگیریم. فكتب عليه السلام اليقين لا يدخله الشك ثم للرؤيا و افتل للرؤيا. قال الشيخ الانصاری و الانصاف ان هذه الروایه ازهرها فی الباب ازهر الادله فی الباب همین روایت الا ان سندها غیر سلیمه فقد ذکر فی وجه دلالت الروایه اینطور شد تقریر کرد استدلال را که ان تفریع تحدید کل من الصوم والافطار علی رؤیت هلال رمضان و شوال متفرع کردن روزه و افطار را بر رؤیت هلال رمضان و شوال لا یستقیم. ببین خلفی داره میاد جلوها. تنها دلیل این حکم این است ارادت عدم جعل الیقین السابق مدخولا بشک ای مزاحمت بشک، یقین با شک مزاحمت نمی کنه، نقضم نمی شه. فقط اورده علیه صاحب الکفایه به ما محصل و البته مع توضیح مننا، ما می توضیح اضافه می کنیم بهش که انا نمنع من ظهور هذه الروایه فی الاستصحاب فضلا عن ازهریت الروایه فی الاستصحاب. چرا؟ نظرا الى ان دلالت الروایه علی الاستصحاب تتوقف علی ان یراد من الیقین الیقین به عدم دخول رمضان، عدم دخول شوال. فاطمه نوشتیم ها اینجا ولكن ليس من البعيد كأن يكون المراد باليقين اليقين بدخول رمضان المنوط به بدخول رمضان وجوب الصوم واليقين بدخول شوال المنوط بدخول شوال وجوب الافطار و معنا انه لا يدخله الشك این که گفته شک داخل نمی شود ای لا يعطى حكم اليقين للشك ولا ينزل الشك منزلة اليقين. اینطوری میخواسته بگه به عبارت دیگه واضح ترش کنیم المدار فی وجوب الصوم و الافطار علی الیقین فقط که رؤیت کنایه از یقین بود فان الیقین وحده هو المناط فی وجوب الافطار و الصوم ای ان الصوم و الافطار یدوران مدار یقین مدار رؤیت. دو عنوان داریم شرعا به نام صوم و افطار، یه عنوان داریم به نام رؤیت که کنایه از یقینه. این متفرعه بر اونه، داریم واجب مشروط درست میکنیم در واقع. و لذا قال علیه السلام بعده، لذا امام تأکید کرد صوم للرؤیه و افطر للرؤیه مؤکدن اشتراط وجوب صوم و الافطار بالیقین، مشروط به یقینه وجوبشون. و هذا المضمون دیگه همون توضیح اضافی های مزفره به توضیح منا بود که گفت والا هذا المضمون دلت علیه جمله من الاخبار به قریب من هازت تقریب من هازت تعبیر من ما یقرب و ارادت این معنا را، معنایی که آخون گفت من حاضر روایه، پس ما حق با آخون میدیم و یؤکد و تأکید میکنن این معنا را. ولا بأس فی ذکر بعض هازه الاخبار لتتزح موافقت الاخبار لحاضر روایه تا واضح بشه که حرف آخون درستر از شیخه. من ها قول ابی جعفر علیه السلام اذا رأيتم الهلال فصوموا اذا رأيتم الهلال فافطروا وليس بالرأي ولا بالتزني بل بالرؤية. حد وسطش رؤیت، یعنی این صوم و افطار را متفرع بر عنوان رؤیت کردن، مثل اینکه آقا بگن نماز ظهر متفرع بر زوال شمس است، نه متفرع بر مثلا فلان واقعه یا فلان واقعه. نماز صبح متفرع بر ذهاب حمره است، ذهاب فجر صادق فجر ثانیه، نه متفرع بر فجر اول. نه این که کاری به استصحاب داریم ما که اگر نبود پس استصحاب میکنیم چه چیزی را، که و پس و اگر نداره، هیچ داره یه عنوانی برای عنوان دیگه متفرع میکنه. و منها صم للرؤیه و افطر بالرؤیه و ایاکه و شک و زن فان خفی علیکم فاتموا شهر الاول 30. دوستان از همین رو ببینید، مقابل روایت مقابل رؤیت چی قرار میده؟ تزنی، شک، زن. لذا کلمه رؤیت رو گفت کنایه از یقینه. و منها قوی تر از همشون صیام و شهر رمضان بر رؤیه ولیس بزن، صیام و شهر رمضان بر رؤیه ولیس بزن. این که دیگه خیلی واضح و شفاف. ان تلك الاخبار العامه المتقدمه یا اهم و مستدل بهیل الاستصحاب، مهمترین استدلال های بر استصحاب همین ها بوده. و هناك اخبار اخر خاصه تؤیدها مؤیده. تو بعضی از نسخه بعد از این تؤیدها یه سه تا نسخه گذاشتنه که انه عبارتی از آیه مظفر داشتیم اینجا که مفقود شده، نه اصول عملیه رو اینا جمع کردن یاد داشته آیه مظفر را. ذكر بعضها الشيخ الانصاري و نحن نذكر واحده من الروايات الخاصه للاستئناس، برای اونس گرفتن با اونها. ببینید دلالتشون لسانشون چجوریه. و هي روایت عبدالله ابن سنان. ابن سنان ما در عالم علوم حدیث و رجال دو تا داریم، ابن سنان، یکی عبدالله ابن سنان، یکی محمد ابن سنان. عبدالله ابن سنان از اصحاب آقا امام صادق، یعنی از تو طبقات روات میشه فهمید که ای ابن سنان کدوم ابن سنانه. وقتی میگن ابن سنان، محمد عبدالله ابن سنان از اصحاب آقا امام صادق و امام، محمد ابن سنان از اصحاب آقا امام عسکریه و بعد از پدر شیخ صدوقه، یعنی میگن علی ابن حسین ابن محمد ان ابن سنان. اینطوری محمد ابن سنان مجروح شده، مورد جهر واقع شده و قبول هم ندارن ایشون رو، یادش بخیر. درس حضرت آیت الله آی بهجه رحمت الله علیه رحمت الله، من ندیده بودم از آقای بهجتی که اینطوری بود، اینطور با سیف ذوالفقار به صحنه بیاد، اونم برای توصیق کی؟ محمد ابن سنان، که قل اقل قلیل است بلکه کسانی که محمد ابن سنان توصیق کردنه. حالا در مورد بعضی دیگه میشه، اما محمد ابن سنان سخته خیلی. امام من دیده بودم امام توصیقش کرده، حضرت امام، اما کم پیش میاد. آقای بهجت دیدم اومد با یک شمشیر ذوالفقاری به میدان برای توصیق محمد ابن سنان در یک روایت در باب حج، که روایت بسیار اثرگذار بود، اگه توصیق میشد اتفاقاتی میافتاد. و اومد، اما خب دیگه این سیف ذوالفقار برای توصیق محمد ابن سنان مثل یک عمود آهنینی بر کل کتب شیخ طوسی و شیخ مفید و شیخ صدوق و ابن قزائری و بر همه اینا وارد شد. و اونها رو دیگه آقای بهجت در واقع یک بلای سر اونها آورد. من که اینها نفهمیدن خودشون رو موجب جرح افراد قرار دادن، شیخ صدوق، شیخ مفید، مخصوصا شیخ صدوق و شیخ طوسی، اینها نفهمیدن خودشون رو موجب جرح قرار دادن. مگر کسی که یک روایتی نقل بکنه، روایت او از معارف باشه، از ابواب معارف باشه، از مقامات اهل بیت باشه، از توحید باشه، از رؤیت بالبصر، رؤیت بالبصیره باشه، شما به مجرد اینکه نفهمید میتونید رمیه به فساد بکنید و جرح کنید راویش رو. اگر این راوی از مقامات انسانی بگه که شما ها تعقلش نمی کنید، بگه میتونید نفیش کنید. اینطوری اون وضع میدون یادش بخیر. در حالت
صدوق هم میشه اینو
گفت؟ اصلا توحید صدوق ها نمیشه،
خودش
نمیدونه
چیه
دیگه. میگفت که نف کردنه، جرح کردنه. چون میگفت چرا جرح میکنید؟ شما نمیفهمید بگید که من علم، خیلی علم هست که ما نمیفهمید. صرف این که محمد ابن سنان نقل کرده که من امام عسکری رو در چه شرایطی دیدم، این نشون میده که این از اصحاب سر بوده. بالاخره نباید کل فقه روایت شیعه یه بوی از معارف و توحید و مقامات انسانی ببره؟ بالاخره مفصل در مفصل یک حمله. و از همونجا رفت آقای بهجت یک چیز دیگه ای گفت که من اون هم که دیگه مفصل رفت تا جایی که شروع کرد، بعد از اون مسئله رسوندن به اثبات به مدح ابو حامد غزالی و ابن عربی، رفت تا اون جای بهجت. من به حاجای خوشبختی گفتم آقای بهجت اینو فهمودن، که آقای بهجت قرار بود 30 سال بود از این حرفا نمیزد که ابو حامد غزالی یا مثلا ابن عربی رو توصیق بکنه. اینش خود دیگه در مورد ابن عربی آقای بهجت سکوت میکرد، مثلا بهش میگفتن، میگفت به شما چه مربوط، حالا تو خبرتتون سوال میکنن که شیعه بوده یا سنی بوده. اینجا یک دفعه همین دو سال آخر ها سر درس رفت تا حرفایی زدن که خلص شیعه نمیزنه الان. اینها در اون دوره تقیه از این حرفا زدن، جرأت کردن بزنن. چه میگید شما؟ چه نمیگید؟ یک حمله ما همه هم بدناشون میلرزید. آقای بهجت بود عظمت اسلام مسلم، آقای بهجت، آقای بهجت هم اینطور عصبانی، یعنی مثل یک شیر خوران، همه هم ما هم مثل یه موشی باید میخزیم تیر گوشه ایش. خدا رحمتش میکنه، یه حمدی برای روح مقدسه ایشون. نحن نذكر واحدة منها للاستئناس وهي رواية عبد الله بن سنان. الوارد تو فی من یعیر صوبه از زمی، کسی که امانت بده لباسش رو به یه زمی. و هو یعلم انه یشرب الخمر و یاکل لحم الخنزیر، میداند که این شرب خمر میکند، این گوشت خنزیر میخوره، خاک بر سرش که گوشت خنزیر. چیه که میخوری؟ فهل علی ان اغسله؟ اصلا ببینید خوش ببینید حالتون به هم میخوره. هل علی ان اغسله؟ آیا میشه باید لباس بشورن؟ قال لا، امام گفت که نه نمیخواد بشوری. چرا؟ لانک، تعبیر دقیق کنید، اینجا استصحاب درجه، لانک عرت او یا لباس و عاریه دادی به او بنده خدای ذمی و هو طاهر، لباس طاهر بود. و لم تستیقن انه نجسه، تو یقین نداری که او نجس کرده لباست را. قال الشيخ، شیخ فهموده و فیها دلالت واضحه علی ان وجه البناء علی الطهاره و عدم وجوب قتل لباس قتل الثوب هو سبق و طهارته و عدم العلم به ارتفاع طهاره، یعنی استصحاب. بسلی علی محمد و آل محمد. Thank you.